بسم الله الرحمن الرحیم. اولین سوره‌ای که خدا به ما توفیق داده، لطف کرده، می‌خوایم در خدمتش باشیم، سوره مبارک توحید هست. حرف اول و آخر خدا در قرآن توحیده. توحید چی هست که انقدر برای خدا مهمه؟ انقدر قرار زندگی ما رو تغییر بده، زیر و رو بکنه و تمام مبانی عملی توحید قرآن بر مبنای این سوره قراره تو زندگی ما بیاد نقش بازی بکنه. چیه محتواش؟ ببینید، ترجمه رو که بلدیم، میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم، بگو ای پیامبر. هو اینجا اومده یعنی چی؟ اینو بهش میگن اصطلاحا ضمیر شأن، یعنی شأن این است، حق این است که خدا چیه؟ احده، یکتاست. الله الصمد، خدا صمده. صمد یعنی چی؟ بی‌نیازه. اینا دوتا جمله مثبت، حالا دوتا جمله منفی. لم یلد و لم یولد، نزاییده و زاده هم نشده، یعنی نه فرزند داره و نه پدر و مادر. ولم یکن له کفوا احد، در عرض خدا هم کسی قرار نمیگیره، یعنی نه پدر و مادر داره که از اونها متولد شده باشه، نه فرزند داره که از اون زاییده شده باشن، نه در عرض خدا کسی شبیه خدا قرار میگیره، یه خدای دیگری قرار میگیره. خب ما به ظاهر سوره که نگاه میکنیم، فضای سخن چی هست؟ میخواییم الان فضای سخن رو کشف بکنیم. چه دلیلی باعث شده این سوره نازل بشه؟ معلوم میشه مخاطب قرآن تو احد بودن خدا شک داره، مشکل داره تو یکی بودنش. دوم، تو صمد بودن خدا مشکل داره. صمد بودن خدا یعنی چی؟ ما تو فارسی میگیم بی‌نیاز، ولی در واقع در عربی معناش خیلی دقیق تره. نتیجهش میشه بی‌نیاز. نتیجهش میشه بی‌نیاز یعنی چی؟ یعنی خودش که بی‌نیازه، نقطه مقابلش میشن کیا؟ غیر خدا. غیر خدا رو خدا آفریده، درسته؟ خب اون غیر خدایی که مخلوقات خدا هستن در نتیجه بی‌نیاز نیستن. خب بی‌نیاز نباشن میشن نیازمند. نیازمند باید یه جای نیازشو برطرف بکنه. اون جایی که قرار نیازهای یک انسان نیازمند رو برطرف بکنه، خودش باید بی‌نیاز باشه. پس این معنای صمد هست. یعنی چی؟ یعنی کسی که همه غیر خودش در همه چیز به اون نیاز دارن. این میشه معنای صمد. درست شد؟ که نتیجهش میشه این که شخصی هست که بی نیازه. چرا؟ چون اگه نیازمند باشه دوباره خودش محتاج کسی هست که نیازشو برطرف کنه. پس نمیتونه الله باشه. الله کسی هست که باید نیازهای مخلوقاتش رو برطرف بکنه. حالا این معنا قراره به جایی اومدن این کلام قراره به ما نشون بده که چه دردی بوده این سوره نازل شده. چون داره خدا معرفی میشه تو این سوره، معلوم میشه که انسان در شناخت صفات خدا مشکل داره. یعنی اون خدایی که داره به صورت فطری میپرسته، چرا؟ چون خداجویی فطریه. همه انسان ها میدونن که باید یه خدایی رو بپرستن، یعنی وصل یه قدرت ماورای این دنیا باشن برای اینکه بتونن زندگی بکنن. خب این خدا چه صفاتی باید داشته باشه؟ اینجا راهو خطا رفته انسان دیگه. یعنی میری میبینی یکی داره نمیدونم ستاره میپرسته، یکی گاو میپرسته، یکی نمیدونم بود درست میکنه با دستای خودش میپرسته، بعضیا انسان میپرستن. خب این نشون میده که صفات خدا رو این بشر نفهمیده. میدونه باید خدا رو بپرسته، اما چه خدایی؟ آیا من میتونم هر خدایی داشته باشم؟ خب اینجا تو آیه اول میفرماد قل هو الله احد. حالا خدا میخواد درمان بکنه، پیامبر برو به اینها بگو که خدا احده. یعنی چی؟ یعنی یه دونه بیشتر نیست. یه دونه بیشتر نیست کنارش یه مفهومی قرار میگیره به اسم چی؟ به اسم نامحدود بودن، بی نهایت بودن. چرا؟ چون شما در فقط در صورتی میتونی بگی یکیه که بی نهایت باشه، که نامحدود باشه. اگه محدود باشه یه چیزی او رو محدود کرده، درسته؟ همینطوری که یه چیزی محدود نمیشه که باید یه چیزی اون رو احاطه کرده باشه، محدودش کرده باشه. الان این لیوان که محدود هست، اون ماده چیکارش کرده؟ محدودش کرده. الان این که این سیم که محدوده، الان همه فضا رو که پر نکرده، یه فضای خاصی رو پر کرده، یه ماده خاصی داره. این ماده چیکار کرده؟ اینو محدود کرده. خب خدایی که احده، معلوم میشه که یکی بیشتر نیست، یعنی کنارش چیز دیگری جا نمیشه. الان شما، ما انسان هستیم، میخوان ما رو بشمارن، میگن اولی، دومی، سومی، چهارمی، پنجمی، ششمی. خب یعنی چی؟ یعنی تعدد برداریم. چرا؟ چون محدود و ماده هست. اگه ما محدودیت نداشتیم، اگه ماده نداشتیم، میشد بشماریم؟ ماها خودمونو بشماریم؟ نمیشد. خب پس خدا که شمارش بردار نیست، معلوم میشه که بی نهایته، معلوم میشه محدود نیست، هیچی او رو محدود نمیکنه. میخواد ماده باشه، میخواد مکان باشه، زمان باشه، هر چیزی که شما بتونی بگی یه خدا، دومین خدا، اولین خدا، دومین خدا، یه همچین چیزی وجود نداره. پس در نتیجه خدای احد نامحدود هم هست. حالا شما نگاه کنید، اگر ما قائل به این برنامه نباشیم چه اتفاقی میفته؟ اونی که خدا میدونیم، خب بالاخره هر انسانی چون خدا جو آفریده شده، داره یه خدایی رو میپرسته، شده دل خودش رو بپرسته، بالاخره یکیو داره میپرسته. خب اون کسی رو که تو خدا میدونی، خدا اصلا، خود کلمه خدا یعنی چی؟ یعنی خدا، یعنی کسی او رو به وجود نیاورده و او همه رو آفریده. حالا من بالاخره خدای قائلم دیگه، بالاخره همینطوری اتفاقی که همیشه درست نشده که، یه خالقی داره، یه اللهی داره، یه خدایی داره. این خدایی که من میپرستمش یا نامحدوده، خب که میشه همون چی؟ الله و احد، غرض حاصله، یا محدوده، یعنی من میرم میبینم الان چیو دارم میپرستم، آقا بوته، آقا گوساله است، آقا ستاره است، آقا چیه این، اون چیزی که میپرستم چی هست؟ اگر محدوده، خب یه محدود کننده‌ای داره. حالا اون محدود کننده باز دو حالت داره، یا خودش نامحدوده یا چیه؟ یا محدوده. بالاخره از این دو حال که خارج نیست. اگه نامحدود باشه، خب عزیز من اونو بگو خدا، اونو بگو خدا، این چیز محدوده چرا میگی خدا؟ اون که بهتره برای اینکه خدا باشه که. خب پس اینجا غرض حاصل میشه. اگه من تو این مرحله هم بگم چی؟ اون محدود کننده باز نامحدود است. خب این میشه خدا، این میشه الله و احد. اما اگر محدوده، باز یه محدود کننده داره. من اگر بخوام همینطوری برم که میشه تسلسل، بالاخره باید به یه نامحدود ختم بشه قضیه. شما که نمیتونی بگی که منو پدر مادرم درست کردن، پدر مادرم پدر مادرشون، اونا هم پدر مادرشون، پدر مادرشون پدر مادرشون، بالاخره چی؟ بالاخره چی؟ باید یه جا چی بشه؟ به یه جای ختم بشه. تسلسل از نظر منطقی باطله. یعنی یک انسان سلیم العقل قبول میکنه که تسلسل چیه؟ باطله. پس شما نمیتونی هی بگی که خب اشکال نداره، یه محدود کننده دیگه ای داره. خب بابا اون محدود کننده چی؟ خب اون اگه نامحدوده، اونو بگو خدا. اگه محدوده چی؟ دوباره خودش باید محدود کننده داشته باشه. بالاخره یه جا باید تموم بشه. اون افرادی که حرف منطقی رو نمیپذیرن، اصطلاحاً بهشون میگن اهل سفسطه. یعنی چی؟ یعنی پایه ای رو توی عقل خودش نداره که شما اونو پایه کار قرار بدی. یعنی یه سری اصول منطقی رو به صورت پایه باید شخص پذیرفته باشه تا به شما بتونی حرف منطقی باش بزنی، بحث منطقی بکنی. اگه یه اصول پایه‌ای تو مغزش نداشته باشه، شما اصلا نمیتونی باش بحث بکنی. هر چی بگی چی میشه؟ این میخواد انکار بکنه. ما با یه همچین کسی اصلا کار نداریم. اینو برای همیشه زندگیتون به عنوان قانون بپذیرید. اگه دیدید حرف خدا رو به کسی رسوندید و اون نپذیرفت، تموم کنید همونجا ماجرا رو، اصلا بحث نکنید باهاش، چون نمیخواد بپذیره. الان همچین چیزی منطقی هست یا نه؟ بابا تسلسل باطله، شما باید بالاخره به یه جا ختم بکنی ماجرا رو. وقتی ختم نشه یعنی چی؟ یعنی که به جای بند نیست. آره خب پس ما هیچ اصول منطقی دیگه نمیتونیم داشته باشیم، همه چی میشه رو هوا. کسی که اهل سفسطه است تو زندگیش به هیچی اعتقاد نداره، به خاطر همین باهاش بحث نکنید اصلا. ما با کسی وارد بحث میشیم که اصول پایه منطق رو پذیرفته باشه. خب این از این قضیه. پس وقتی خدا تو سوره مبارک توحید میفرماد که قل هو الله احد، یعنی چی؟ یعنی بگو او خدای یکتاست و تمام. اون خدایی که تو باید بپرستی اولین خصوصیتش این باید باشه که کسی کنارش جا نشه. کسی کنارش جا بشه محدود شده، شده دوتا دیگه. دوتا یعنی چی؟ یعنی محدودیت. پس بی نهایته. اولین خصوصیت خدا احد بودنش که ما باید بپذیریم. اگه ما احد بودن خدا رو نپذیریم، اصلا معنی اخلاص رو بعدن نخواهیم فهمید. خدا کسی هست که ما همه زندگیمون رو باید برای او انجام بدیم. آفریده شدیم برای که او رو عبادت بکنیم. عبادت یعنی اطاعت. شما اگر شخص دیگری رو غیر از خدا در کنار خدا اطاعت بکنید، شرکه. پس اولین چیزی که من تو مبانی توحیدی قرآن باید بپذیرم احد بودن خداست. حرف خدا یکیه، عوضم نمیشه، فقط هم حرف خدا رو باید گوش کنم. درست شد؟ این از اولین اصل توحید. دوم می فرماد الله و صمد. خدا صمده. خدا صمده، صمد بودن رو توضیح دادیم. اون خدایی که یک تاست، آیا شایسته این هست که نیاز بقیه رو برطرف کنه؟ یا اون خداهای توهمی که هزار جور نیاز خودشون دارن و حتی یه ذره ضرر و نفع رو نمیتونن از خودشون دفع بکنن، چه برسه بخوان به بقیه نفعی برسونن. حالا میخواد از جنس جماد باشه، از جنس حیوان باشه، از جنس انسان باشه، هر چیز دیگری. محدودیت یعنی نیاز. درست شو؟ محدودیت یعنی نیاز. پس اون کسی که من میپرستم اگر محدوده، یعنی چیه؟ نمیتونه خدا باشه، نمیتونه نیاز من رو برآورده بکنه، پس نباید برم دنبالش. حالا سوال، یکی دیگر از اسامی سوره مبارک توحید چی هست؟ اخلاص. اینو گوشه ذهنتون داشته باشی تا ببینیم که چه ارتباطی با اخلاص پیدا میکنه. توی این دوتا آیه اول خدا توی دوتا جمله اثباتی الان کاملا واضحه دیگه. آره عالیه. اثبات توحید کرد خدا. خب حالا اینجا تو کتاب نوشتن توحید ذاتی، توحید افعالی. ما بهش کاری نداریم چون دوره ما تخصصی نیست، دوره معرفتی هست و همینقدر که شما بپذیرید که این دوتا آیه اثبات توحید هست کفایت میکنه. الان دیدیم که صمد چقدر با احد در ارتباط بود. اگر احد صمد نباشه باز نمیتونه خدا باشه، یعنی نیاز من رو برآورده نتونه بکنه، باز خدا نیست. چرا؟ چون من نیازمند هستم و هر لحظه باید نیاز من برآورده بشه. کی باید برآورده بکنه؟ همون کسی که منو خلق کرده. پس اون اگر صمد نباشه فایده نداره. اگر احد نباشه باز فایده نداره. چرا؟ چون خودش میشه نیازمند، چون محدود میشه. پس خدا احد هست، دوم چه هست؟ صمد هست. این دوتا اصل مهم توی بحث توحید. حالا خدا دوتا جمله منفی میاره که کامل کنه بحث توحید رو. میفرماد لم یلد و لم یولد. خب دو بخش از فضای سخن رو با دعای اول ما جواب دادیم، یعنی با سوره خدا جواب داد. فضای سخن چی بود؟ اون انسانی که داره خدا رو میپرسته اولا یکی بودن خدا رو قبول نداره یا تردید داره، دوما صمد بودن خدا رو. یعنی چی؟ یعنی فکر میکنه غیر خدا هم میتونن نیازشو برآورده بکنن، در صورتی که نمیتونن. این دوتا رو خدا جواب داد. حالا توی آیه سوم فضای سخن چی هست؟ معلوم میشه که اون مخاطب قرآن فکر میکنه که خدا پدر و مادر داره، فکر میکنه که خدا فرزند داره و اونها رو هم براشون شؤون خدایی قائل هست براشون، که بوده دیگه. الان مثلا خدای پدر و خدای پسر و این حرفا، اینا همه تو همین برنامه هاست. آیه 30 سوره مبارک توبه، اونجا خدا فرموده که وقالت الیهود عزیر ابن الله وقالت النصارى مسیح ابن الله. یهودی ها میگفتن عزیر پسر خداست. عزیر رو میشناسید؟ حضرت عزیر علیه السلام یکی از پیامبران خدا بودن که داستانش توی سوره بقره بعد از آیت الکرسی اومده. اونجا ایشون پیامبری بودن که از یه قریهی داشتن عبور میکردن، این قریه خراب شده بود. سوال شد براشون که خدای چجوری اینا رو زنده میکنی؟ همونجا خدا ایشون رو میراند، 100 سال بعد زنده کرد. یه اولاغ داشت ایشون با یه قضا، وقتی که زنده شد از اون بعد از 100 سال، اولاغ پوسیده بود، قضا خراب نشده بود. خدا گفتش که نگاه کن، دید همون اون چیزی که از اولاغ باقی مونده بود از خاکهای اطراف مواد جمع شد، اولاغ دوباره زنده شد. بعد خدا فهمود که اینجوری من زنده میکنم، کذالک یحیی الله الموتا. یعنی سوال شده بود براش، خدا اینجوری عملی پاسخ داد. چون این اتفاق افتاده بود برای حضرت عزیر، یهودی ها توهم زدن، چون پیامبر بنی اسرائیل بود، که ایشون شؤون خدایی داره و پسر خدا هست. توی داستان حضرت مسیح، خب چون پدر نداشتن ایشون، همه گفتن پسر کیه؟ حضرت مسیح پسر خداست. خب این چیه؟ این با این آیه داره جواب داده میشه، لم یلد و لم یولد. اگر خدا، من این سوالو از شما میپرسم، اگر خدا چیزی ازش به دنیا بیاد، قاعدتاً اون با خودش فرق میکنه دیگه. الان من با فرزندم دو نفر هستیم، یه نفر که نیستیم، درسته؟ یه موجود جدا از منه. الان من با پدر و مادرم جدا هستیم، من که با اونا یکی نیستم که. خب اگر خدا بتونه چیزی رو متولد کنه از خودش، خودش متولد شده دیگری باشه، میتونه احد باشه؟ خب پس اینجا چی شد؟ اینجا توضیح شد انگار برای اون. و بعد میفهمد لم و لم یکن له کفوا احد، یعنی در کنار خدا هم چیزی قرار نمیگیره. خب اگه در کنارش قرار بگیره، باز فهمیدیم که نمیتونه احد و صمد باشه، چون هم محدود میشه هم نیازمند. پس دو تا جمله مثبت، دو تا جمله منفی. این دو تا جمله منفی رو اسمشو گذاشتیم نفی شرک، که اون روی سکه چی هست؟ اثبات توحیده. ما اگر شرک رو نفی بکنیم چی اثبات میشه؟ توحید. توحید نقطه مقابلش، کلمه مقابلش چی هست؟ شرک. حالا این سوره شد اثبات توحید و نفی شرک، که آقا امام سجاد علیه السلام هم فرمودن که هر کسی میخواد خدا رو بشناسه، 6 تا آیه اول سوره حدید و 4 تا آیه سوره توحید کفایتش میکنه، انقدر جامع و کامل هست. یعنی چی این حرف امام سجاد علیه السلام؟ یعنی شما توحید رو بفهمی، کفایت زندگی دنیا آخرتتون رو میکنه. توحید رو بفهمیم. حالا اون سوالی که ازتون پرسیدم چه ارتباطی با اخلاص داره؟ معلوم میشه توحید قرار ما رو به چی برسونه؟ به اخلاص. اخلاص یعنی چی؟ از خلوص دیگه. خلوص یعنی چی؟ یعنی فقط خدا. فقط خدا یعنی چی؟ یعنی توحید. حالا این فقط خدا چجوری باید بیاد تو زندگی من صبح تا شب؟ مسئلتون فقط باید همه چی برای خدا باشه. الان من اومدم کلاس قرآن، برای چی بوده دلیلش؟ پشت هر عملی یه نیتی هست، خدا اسم اونو گذاشته ایمان. اگه خدایی باشه میشه ایمان، اگه خدایی نباشه هر چقدر ظاهر عمل هم صلاح باشه باز ایمان حساب نمیشه. مثلا مثال بزنم، ببینید الان خیلی از افراد کافر هستن، بحث کمک به هم نوع که پیش میاد انجام میدن، یعنی کار خیریه میکنن، طرف یه رکعت نماز تو عمرش نخونده ولی کارهای خیر داره انجام میده. خب چیه این برنامهش به نظر شما؟ ارزش داره یا نه؟ اینو بگید. ها؟ خب بستگی به نیت داره. ببین نمیتونیم بگیم نداره، چون ما تو دلش نیستیم، ما قاضی نیستیم، ما قضاوت نمیتونیم بکنیم. کی قاضیه؟ خدا. یکی از مهمترین مبانی توحیدی همین برنامه است که ما قاضی نیستیم. کی قاضیه؟ خداست. ما حق قضاوت نداریم. دو حالت داره، یا اون شخص تو دلش داره به خاطر خدا این کارو میکنه، یعنی گفته خدایا چون تو دوست داری دارم این کارو میکنم، یا اینکه نه واسه خودش داره این کارو میکنه، یا واسه ریا داره این کارو میکنه. بگن آدم خوبیه که بعدن میخواد برفرض کاندید بشه رأی بیاره. آره، یا هم فطرت دیگه، فطرت. حالا میرسیم سوره شمس، خدا اونجا فرموده که نفس شما رو ما ملهم قرار دادیم، یعنی خوب و بد رو میفهمه بر اساس فطرتش که میگه مثلا کار خوب چیه کار بد چیه، اون بر اساس فطرت داره کمک میکنه. باز دو حالت پیدا میکنه، تا آخر عمرش یا به حق میرسه و همه اونا ارزش پیدا میکنه، یعنی میرسه به حق که باید برای خدا کار کنه، برای خدا زندگی کنه، عبادت خدا باشه همش، یا اینکه نمیرسه. نمیرسه یعنی قبول نمیکنه ها، منظورمون از رسیدن نرسیدن اینه. یعنی میرسه حق بهش، دو حالت داره، یا میپذیره یا نمیپذیره. اگه پذیرفت، خدا فرموده که من میبخشم قبلی ها رو، آیه داره میگه که عفا الله و اما سلف، یعنی شما بیاد الان ایمان بیاری، اشتباهاتی که قبلا داشتید که بر پای شرک بوده خدا اونها رو میبخشه، چون استغفار اتفاق میفته دیگه، یعنی من الان برگشتم به سمت خدا. حالا یا اینکه نمیپذیره، اگر نپذیره هیچ کدوم ارزشی نداره، هیچ کدوم، حتی اگه همه دنیا رو صرف کار خیر کرده باشه. منتها ما درباره افراد نمیتونیم قضاوت بکنیم. چرا نمیتونیم قضاوت کنیم؟ بگید تو رو خدا. چون نمیدونیم. آفرین. چون نیتشو نمیدونیم.